بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
267.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و تراب معدن احدهما یباع بالآخر و بجنس غیرهما لا بجنسه لاحتمال زیادت احد لعوضین عن الآخر فیدخل الربا. دوستان بزرگوار، در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش از ابتداء باب و صف که فصل خامس هست، ما ابتدا بیع صرف رو تعریف کردیم و گفتیم بیع صرف یعنی بیع نقدین، طلا و نقره به همدیگه، یا طلا به طلا یا نقره به نقره، چه مسکوک چه غیر مسکوک. بعد عرض کردیم که یکی از شرایط بیع صرف این است که تقابض فی المجلس اتفاق بیفته، یعنی در همون مجلس عقد داد و ستد و قبض و اقباض انجام بشود. بعد گفتیم غیر از تقابض فی المجلس میتونه استحاب جایگزین، سلام علیکم، جایگزین تقابض فی المجلس باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این دو نفر از مجلس عقد خارج بشن اما همراه همدیگه باشن، به طوری که بینشون فاصله نیفته بیش از اون چه در مجلس عقد فاصله بوده، این هم اشکالی نداره. یه مورد سومی هم که رضایت بود به آنچه که در ذمه عرض کنم خدمت شما طرف مقابل بوده، اونم روایتی داشت، خوندیم براتون عرض کرد. در جلسه دیروز هم دوستان عرض کردیم که اگر در مجلس بعضی از ثمن و مسمن با هم دیگه جابجا بشه اما برخیش جابجا نشه، مثلا دو دینار به 20 درهم قرار بود معاوضه بشه، یک دینارش با 10 درهم قبض و اقباض شد، اون یک دینار دیگه با 10 درهم دیگه قبض و اقباض نشد، گفتیم نسبت به همون بعضی که داد و ستد شده معامله صحیح، نسبت به اون بعضی که داد و ستد نشده معامله باطل است. اگر در مجلس قبض و اقباض نشد معامله باطله. اگر هیچ کدوم کوتاهی نکرده باشن در قبض و اقباض اون مقدار باقی مونده، هر دو خیار تبعض صفقه هم دارن، اما هر کدوم کوتاهی کرده باشن دیگه خیاری در کار نیست. و آخرین نکته‌ای که دوستان در جلسه عذرخواهی میکنن، دو تا دیگه مونده، یکی از نکات دیگری که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که ملاک دوستان متعاقدین است. دقت کنید، یعنی اون دو نفری که عقد رو میخونن اونا نباید از مجلس خارج بشن یا تفرقشون اتفاق بیفته، باید قبل از تفرق اونها قبض و اقباض انجام بشه. چه این متعاقدین، یعنی دو نفری که عقد رو میخونن صاحب مال باشن، چه وکیل باشن برای خواندن صیغه و عقد، اما اون افرادی که قبض و اقباض میکنن اونا مهم نیستن، چون آخه ممکنه اون دو نفری که دارن قبض و اقباض میکنن وکیل مالک باشن اما مالک خودش صیغه رو خونده. اینجا اون چه سبب بطلان معامله صرف است تفرق خود مالک است که عقد رو خونده. مهم نیست که اون کسی که میخواد قبض و اقباض بکنه که وکیل باشه او تفرق از مجلس پیدا بکند یا پیدا نکند. ملاک این است که دو نفری که دارن عقد میخونن قبل از تفرق اونها قبض و اقباض انجام بشه، چه قبض و اقباض توسط خودشون انجام بشه چه قبض و اقباض توسط وکیلشون انجام بشه، تفاوتی نمی کنه. و آخرین نکته دوستان اینه که اگر در بیع صرف طلا به طلا یا نقره به نقره داره داد و ستد می شود، به جهت این که طلا و نقره تو داد و ستدش در بیع صرف اینها وزنی داد و ستد می شن، یعنی عددی نیست، چون ممکنه یه سکه گوشش پریده باشه و دیروز عرض می کردیم اینا ارزشش به وزنشه، به مقداریست که در اون سکه به کار رفته. اینا چون وزنی هستن، هم جنس که شدن، باید مواظبت بکنیم که تفاضل در داد و ستد نداشته باشن که مبادا ربای معاملی پیش بیاد. نباید تفاضل داشته باشن، یعنی وزنشون اگر طلا به طلاست باید یکی باشه، اگر نقره به نقره است باید یکی باشه، یه ذره کم و زیاد باشه ربا پیش میاد و به جهت عرض کنم جلوگیری از ربا این تفاضل رو باید توجه داشته باشیم. دیگه فرق نمی کنه اینا عرض کنم جنسشون خوب باشه، جنسشون پست باشه، صفتشون چی باشه، ایناش دیگه تفاوتی نمی کنه، چون وزنی خرید و فروش میشن تو این جهات تفاوتی نمی کنه. من یه خلاصه عرض کردم از دو جلسه گذشته، برای اینکه دوستانی که عرض کنم سفر بودن و برگشتن یه مقدار تو فضای بحث قرار بگیرن که بتونیم انشاءالله بحثای بعدیمون رو بر اساس اون جلو ببریم. خب بحث جدیدمون دوستان اینه، دقت بکنید، اگر کسی بخواد خاک معدن طلا یا خاک معدن نقره رو خرید و فروش بکنه، آخه خاک معدن طلا تا تبدیل به طلا بشه کار داره، یعنی چه بسا 10 کیلو، 10 ها کیلو شما طلا رو عرض کنم خاک طلا رو بیارید ازش این مقدار کمی بشه طلا استیاد کرد، کما این که در خاک نقره همینه. اگر خواستیم خاک معدن طلا یا نقره رو بفروشیم، ایشون می‌فرماید اگر خواستید بفروشید به طلای خالص یا نقره خالص، اینجا اگر خاک معدن طلا رو به نقره بفروشید اشکال نداره، خاک معدن نقره رو به طلا بفروشید اشکالی نداره، چون جنسشون متفاوته، خاک معدن طلا به اون جنس مخالف که نقره باشد یا خاک معدن نقره به اون جنس مخالف که طلا باشه اشکالی نداره، کما این که خاک معدن طلا یا نقره رو شما میتونید بفروشید به اجناس دیگر غیر طلا و نقره، به گندم بفروشید اشکالی نداره، به حبوبات و عرض کنم به میز و فرش و عینک و موبایل و انگشتر و خلاصه به یه چیزی غیر از طلا و نقره بخواید بفروشید مانعی نداره، اینم مشکلی براش ایجاد نمیشه. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاییست که خاک طلا رو بخواییم به خود طلا بفروشیم، خاک نقره رو کمکم کنید بخواییم به خود نقره بفروشیم، ایشون میفهمد اینجا جائز نیست. چرا دوستان جائز نیست؟ چون ممکنه یکیش زیاده داشته باشه، یعنی شما 10 کیلو خاک طلا رو وقتی میخواید بفروشید معلوم نیست این چقدر طلا توشه و اون طلایی که در مقابلش میدید ممکنه زیاد داشته باشه، ممکنه کم داشته باشه، یعنی تفاضل اتفاق بیفته، تفاضلم که دوستان اتفاق بیفته ربا پیش میاد. میدونید علتش هم اینه که اون طلا رو که شما استیاد میکنید ما بقیش که خاک باشه، خاک ارزش مالی نداره، یه کسی نمیتونه بگه آقا اینجا من طلا رو فروختم به اضافه خاک در مقابل طلا، این نیست، چون خاک ارزش مالی اینجوری نداره که بخواد در مقابل طلا قرار بگیره. بله اگر دوستان شما خاک معدن طلا رو بفروشید به طلا، دقت کنید چه عرض میکنم، خاک معدن طلا رو بفروشید به طلا و علم داشته باشید اون طلایی که دارید در مقابل خاک معدن طلا میدید بیش از اون مقدار طلایی است که در این خاک وجود داره، یعنی یقین دارید، خوب عرضم رو دقت کنید، یقین دارید که این خاک معدن طلا مثلا فرض کنید 5 گرم طلا توش هست، شما این رو بفروشید به 6 گرم، 7 گرم، 10 گرم طلا، یعنی اون طلایی که به عنوان ثمن دارید پرداخت میکنید قطعا مقدار طلا بیش از طلای اون مقداری است که در خاک معدن طلا وجود داره. اینجا اگر فقط خاک همراه این طلا باشه عرض کردیم جایز نیست. چرا؟ چون اون مقدار اضافه طلایی که شما دارید میدید نمیتونه در مقابل خاک قرار بگیره. اما اگر همراه این طلا یه چیز غیر از خاک باشه، یا اگر خاک هست یه چیز دیگری مثل مس هم هست، مثلا فرض بکنید خاک معدن طلا هم طلا توش هست هم مثلا مس توش هست، یه مخلوطی از طلا و مس توش هست، اینجا اگر طلایی که به عنوان ثمن میدید بیش از اون مقدار طلای خالصی باشد که در خاک معدن طلا هست و چون همراهش مس هم هست، اون مقدار اضافهش اگر در مقابل اون مسی که در اون عرض کنم مثمن وجود داره قرار بگیره، اینجا معامله اشکالی نداره. مثلا فرض کنید تو این 100 کیلو خاک طلا 5 گرم طلا در میاد، 1 کیلو هم مس در میاد، ها اون 1 کیلو مسش میشه در مقابل اون 1 گرم طلای اضافه، 2 گرم طلای اضافه، اونجا دیگه مانعی نداره، چون 5 گرمش در مقابل 5 گرم میشه، اون مقدار اضافهش هم در مقابل مس قرار میگیره. این دوستان مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم اینه، خوب حواستون رو جمع کنید، اگر بخوام خاک معدن طلا و خاک معدن نقره هر دو رو با هم بفروشیم، حالا چه خاک معدن طلا و نقره قاطی شده باشن جوری که جدا سازی اونها میسر نباشه، یا نه این یکی توی یک کیسه است، این یکی هم توی یک کیسه دیگه است، اما هر دو رو میخوایم در یک معامله بفروشیمش، یا جدا هستن یا جدا سازیشون امکان داره، اینش دیگه تفاوت نمیکنه که آیا جدا باشن مخلوط شده باشن، مخلوط شدن جدا سازیشون امکان داره امکان نداره، ایناش تفاوتی نمیکنه. اگر خواستیم خاک معدن طلا رو و خاک معدن نقره رو با هم در یک معامله بفروشیم، ایشون میفرماد اینجا سه تا وجه میشه براش تصویر کرد. یک وجه اینه که این رو بفروشیم به طلا و نقره، یعنی در مقابلش مقداری طلا و مقداری نقره رو به طرف مقابل بدیم، ایشون میفرماد این جایزه. دوستان چطور جایزه؟ خاک معدن طلا رو ما نمیتونیم به طلا بفروشیم، خاک معدن نقره رو نمیتونیم به نقره بفروشیم، اما خاک معدن طلا و نقره رو میتونیم به طلا و نقره بفروشیم. چطور؟ ایشون میفرماد هر کدوم به مخالف خودش منصرفه، یعنی نقره‌ای که شما دادید در مقابل خاک معدن طلا دادید، طلایی که دادید در مقابل خاک معدن نقره دادید، بنابراین ربایی پیش نمیاد، چه کم و زیاد داشته باشه چه نداشته باشه. این یک صورت. صورت دوم این است که خاک معدن طلا و خاک معدن نقره رو با هم دیگه بفروشید به طلای خالص یا به نقره خالص. اینم دوستان اشکال نداره به یک شرط، و اون شرط این است که بدانید این طلای خالصی که در مقابل این دوتا خاک دارید میدید بیش از مقدار طلایی است که در خاک معدن طلا وجود داره، یعنی اگر خاکی که دارید میدید حد اکثر 5 گرم طلا از توش در میاد و شما طلایی که در مقابل این دو تا خاک با هم دادید 7 گرم طلاست، اشکال نداره، اون 2 گرم اضافه میشه در مقابل اون نقره، 5 گرمش در مقابل 5 گرم، 2 گرمش هم در مقابل اون خاک عرض کنم نقره قرار میگیره، باز مانعی نداره. راه سوم که از اولی و دومی بهتره و هیچ شبهه ربا نداره این است که خاک معدن طلا و خاک معدن نقره رو بفروشید به یه جنسی غیر از طلا و نقره، اینجا دیگه قطعا هیچ مشکلی نداره و ربا پیش نمیاد. اما طبیعتا دیگه این رو ایشون نفرموده، طبیعتا اگر بخواد خاک معدن طلا رو و خاک معدن نقره رو با هم بفروشید به طلای خالص یا به نقره خالص، بدون اینکه بدانید این طلایی که به عنوان ثمن میدید از اون طلا بیشتره، اینجا طبیعتاً عرض کنم معامله اشکال داره. اینم دوستان نکته دوم. این دوتا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، و تراب و معدن احدهما، تراب معدن طلا یا تراب و معدن نقره، یوبا و بالآخر فروخته میشه به اون جنس مقابلش، یعنی به طلای خالص یا به نقره خالص. خاک معدن طلا به نقره خالص، خاک معدن نقره به طلای خالص. او به جنس غیر هما، یا به یه جنس غیر از طلا و نقره، اشکال نداره. لا به جنسهی، اما به خود اون جنسی که در این خاک قرار داره نمیشه فروخت. چرا؟ لاحتمال زیادت احد العوضین عن الاخر فیدخل الربا، چون یکیش از دیگری اگر احتمال زیاده درش هست ربا پیش میاد. دوستان بزرگوار، این که میگه لاحتمال زیادت احد العوضین جائز نیست، معلوم میشه احتمال زیاده هم سبب بطلان معامله است، سبب عدم جوازه. همین که احتمال زیاده بدید بسه، چون احتمال ربا پیش میاد و کفایت میکنه برای بطلان. ولو علم زیادت و سمن اما فتراب من جنسهی، اگر دانسته شود زیاد بودن سمن از اون چه که در تراب است از جنس خودش، یعنی شما این 10 کیلو خاکی که دادی میدونی حد اکثر 5 گرم طلا به شما میده، و اون طلایی که در مقابل این 10 کیلو میدی از این 5 گرم بیشتره. علم زیادت و سمن از اون طلا یا نقره ای که در تراب است من جنسهی، اینجا لم یسخنا، اینجا کفایت نمی کنه. یعنی یه کسی نگه حالا که زیادتر اشکال نداره. چطور دوستان بگیم اشکال نداره؟ اگر کسی بخواد بگه اشکال نداره، چجوری میگه اشکال نداره؟ میگه 5 گرمش در مقابل 5 گرم طلا، اون 2 گرم اضافهش هم در مقابل خاک. میگه ولو علم زیادت السمن اما فی التراب من جنسهی لم یسخنا و ان صح فی المغشوش بغیرهی. فی المغشوش بغیره یعنی طلایی که مغشوش شده به غیر تراب، یا نقره ای که مغشوش است به غیر تراب. مثلا طلایی که مغشوش با مس، یا طلایی که مغشوش با نقره ای که مغشوش با مثلا سرمه. خب چرا توی تراب جائز نمیدونید اما تو غیر تراب مثل مس و سرم و امثال اینها جائز میدونید؟ میگه لان التراب لا قیمت له لیصلح فی مقابلت الزائد، خاک قیمتی نداره که اون مقدار اضافه طلا بخواد در مقابل او قرار بگیره. اگه مس بود، سر بود، یه چیزی بود که ارزش داشت، اشکال نداشت، اما وقتی خاکه این جائز نیست. اما و ترابا هما، یعنی خاک معدن طلا و نقره با هم دیگه، اذا جمعا او اورید وی هما معن. این اذا جمعا یعنی چی؟ یعنی وقتی که مخلوط بشن که نشه جداشون کرد، یا نه مخلوط هم نشدن، یا اگر مخلوط هم شده قابل جدا سازیست، اما اورید بی او هما معل، میخوام هر دو رو با هم بفروشیم، یعنی تو یک معامله، نه تو دوتا معامله جدا، میخوام تو یک معامله بفروشیم. ایشون میفرماد اینجا اگر بخوای خاک معدن طلا و نقره رو با هم دیگه بفروشیم، 3 راه داره. 1، یوباان به هما، فروخته میشن این دوتا، یعنی دوتا خاک به خود طلا و نقره. چطور اگر به خود طلا و نقره بفروشیم اشکال نداره؟ میگه فینصرف کلون الی مخالفه، هر کدوم به مخالف خودش منصرف میشه. یعنی نقره رو در مقابل خاک طلا دادی، طلا رو در مقابل خاک نقره دادی. و یجوز بیع هما به احد هما، البته با یه شرط، میتونی بفروشی تراب طلا و تراب نقره را به یکی از خود طلا و نقره، فقط به طلا بفروشی، فقط به نقره بفروشی، البته مع زیادت ثمن علی مجانسهی، به شرطی که ثمن شما یعنی اون طلای خالصی که مثلا در مقابل این دوتا تراب داری میدیم، این طلای خالص بیشتر باشه بر مجانس خودش، یعنی از اون طلایی که در این خاک طلا وجود داره چه مقدار بیشتر باشه؟ به ما یصلح عوضاً فی مقابل الاخر، این مقداری که بتونه در مقابل اون خاک نقره قرار بگیره. اینم راه دوم. راه سوم و اولا منهما، منهما یعنی از این دوتا راهی که قبلا عرض کردیم، اولای از این دوتا بیعهما به غیرهما، یعنی بیع تراب طلا و نقره به غیر خود طلا و نقره، به گندم خرید و فروش کنی، به یه چیز غیر از طلا و نقره خرید و فروش کنی. تمام شد.
بحث
کلی داریم که خاک تراب ارزش داره که مثلا یه میگن عوض می‌کنه بخاطر اینکه مثلا یه
قیمتی براش داره، خاطر مثلا نقره و طلا این چه خاکیه؟ یعنی فرق داره با خاک عادی؟
فقط توش
طلا
دیگه،
طلاشو
که جدا کردن خاکش
خاکه
دیگه.
چرا قیمت خود رو می‌کنن؟ اینا که مثلا میگن که عوض می‌کنه با 2 گرم طلا، خب مثلا یه مقدار خاک طلا،
خاک طلا توش طلاست، طلاشو جدا میکنه.
نه طلاشو جدا کنن همون خاک،
خاکش ارزش نداره دیگه.
خب پس چجوری گفتن عوض قرار میدیم؟
چون که گفت عوض قرار نمیدیم، چون که گفت لم یصف کنا،
چون که رد کردن.
خب
یعنی میگم اونایی که میگن مثلا عوض قرار میدیم،
نه ما نگفتیم کسی میگه، کسی هم بگه اشتباه کرده. ببینید آقا، اون چیزی که خرید و فروش میشه یکی از شرایطش اینه که مالیت داشته باشه.
نه یکی از چیزا
قرطیه
دیگه.
آقا
خاک طلا مثلا با خاک فرقی
نمیکنه. بله دیگه، همینه دیگه. ایشون هم گفت قبول نداریم دیگه. شما
احتمال زیادت احضارته رو مطرح میکنی، چون احتمال قطعیه یعنی از نزدیک به قطعه داره دیگه، صرف احتمال رو چیزی میدونه.
نه
چون که ما قبل از این بحث سوالات رو داشتر بحث شبه محصوله رو داشتیم که اونا استدلال عقلی بود. اگه بخوان همون بحث رو بیاریم اینجا، همون علت خوبه گفته شده اینجا هم داریم. یعنی اگه احتمالش خیلی ضعیف باشه که قابل با پیش بیاد، اصولا میشه اقلالش اعتنا نمی کنه که ما حال بخوان میام اعتنا.
نه ببینید، اصلا صحبت سر این بحث اقلایی نیست. ما باید ببینیم متن روایات در مورد ربای معاملی چی میگه. اگر تو بحث فروختن یک جنس به جنس خودش شرط روایات تساوی در وزن و کیل باشه، یعنی بگه تساوی باید احراز بشود تا معامله صحیح باشه، معناش این است که احراز تساوی که نکرده باطله، ولو احتمال باشه، ولو احتمال 20% و 30% باشه. اصلا صحبت سر بحث اوغلایی نیست. شرط روایات ما چیه؟ آیا گفتن اگر تفاضل اثبات شد معامله باطله، یا نه تساوی که نبود باطله؟ نه آقا، لو علمه یه بحث دیگه است، ربطی به قبلش نداره. لو علمه زیادت و سمن اما فتراب من جنسی لم یسخونا، صحبت سر این است که شما طلا رو فقط بخوای بدی در مقابل خاک عرض کنم طلا، و بدانی این طلا بیش از اون مقداره، بحثش جداست، ربطی به اون احتمال. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان دقت کنید، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، اگر کسی بخواد یه جنسی رو خرید و فروش بکنه که مقدار بسیار کمی طلا یا نقره در اون جنس وجود داره، مثلا فرض کنید بخواد مقداری مس بفروشه، 100 کیلو مس رو میخواد بفروشه، احتمال داره یه چند گرمی هم لابلای این مس ها مثلا طلا وجود داشته باشه، و بخواد در مقابل این مس ها دینار بگیره، طلا بگیره، یا بخواد مقداری مثلا سرب رو بفروشه که در لابلای این سرب عرض کنم زیاد مقدار کمی نقره وجود داره، و در مقابلش میخواد درهم بگیره، نقره بگیره. ایشون میفهمد در اینجا نه حکم ربا وجود داره، نه احکام صرف میاد، بیع صرف میاد. ببینید آخه همینجا ممکنه یک کسی بگه خب چون در مقابلش طلاست و لابلای این مس هم مقداری طلا وجود داره، در واقع بخشی از معامله داره روی طلا به طلا قرار میگیره، این معامله معامله صرف تقابض در مجلس، عرض کنم شرط عرض کنم علم به این که اون سمن مقدار تلاش بیش از این مقداره باید داشته باشیم. ایشون میفهمد دیگه احکام ربا و احکام صرف در این موارد لازم نیست پیاده بشه. چرا؟ چون طلا و نقره ای که در سرب یا مس وجود داره مقدارش اگر اینقدری کم باشه که از محلال پیدا بکنه که علم یکن شیئا مذکورا باشه، دیگه این معامله معامله صرف اصلا حساب نمیشه. در واقع شما داری مس رو میفروشی به طلا، حالا لابلای این مس های زیاد یه مقدار خیلی کمی مثلا طلا هم وجود داره، یا حتی لازم نیست ما بگیم 100 کیلو، ممکنه مثلا 1 کیلو مس باشه، لابلاش مثلا ممکنه 1 گرم طلا هم وجود داشته باشه که خیلی وقتا اینا قابل جدا سازی هم نیست. اینجا در واقع مس داره فروخته میشه به طلا، دیگه نه شرایط و احکام بیع صرف اینجا وجود داره که بگیم مثلا تقابض در مجلس شرطه، و نه عرض کنم احکام ربای معاملی پیش میاد که بگیم حتما اون طلایی که در مقابلش داره داده میشه باید علم داشته باشیم که بیش از اون طلایی باشه که داخل این مس هست. ایشون میفرماد تو بیع منزل و خانه هم همینطوره. گاهی یه خونه رو خرید و فروش میکنن، مثلا یه خونه مجللیست، در نقش و نگارهای این خونه مقدار بسیار کمی عرض کنم طلا کار شده، به طوری که اگر اون طلا رو جدا بکنن مقدار معتد بهی از طلا یا نقره به دست نمیاد. ایشون میفرماد اینجا در واقع دارن خونه رو خرید و فروش میکنن، یعنی اون طلا در قبال این خونه مقدار معتد بهی نیست که این بیع صرف حساب بشه که بگیم اگر در مقابلش بناس دینار داده بشه این بیع صرف است و احکام بیع صرف رو داره، احکام ربای معاملی رو داره. ایشون میفرماید نخیر، نه احکام ربا و نه احکام بیع صرف هیچ کدوم اینجا پیاده نمیشه. این دوستان مطلب اول. مطلب دوم این قسمت از بحثمون دوستان اینه، حواستون رو خوب جمع کنید. ببینید ما در بحث احکام ربای معاملی یکی از احکامی که داریم اینه. ببینید ما قبلا چی گفتیم؟ قبلا گفتیم اگر دو چیز همجنس دارن داد و ستد میشن نباید زیاده و تفاضل در یک طرف وجود داشته باشه. این زیاده و تفاضل گاهی عینیست، مثلا 6 گرم طلا میده 5 گرم طلا میگیره، 10 مثقال طلا میده 9 مثقال طلای عرض کنم مسکوک مثلا 9 میگیره. ایشون فرمود که قبلا فرمود که این اشکال داره. خب زیاده عینی باشه روشن است که تفاضل وجود داره، اما گاهی دوستان این دوتا همجنس که داره داد و ستد میشه یک طرفش دوستان زیاده حکمی دارد نه زیاده عینی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه کسی عرض کنم 10 درهم نو رو میده و 10 درهم کهنه میگیره، وزن این دوتا هم عین همه هیچ تفاوتی نمی کنه، عین همه هیچ تفاوتی نمی کنه، اما یک طرف که داره عرض کنم درهم نو رو میده علاوه بر این درهم کهنه‌ای که داره میگیره یه شرطی هم میکنه، مثلا میگه آقا این انگشتر رو هم برای من چیکار کن؟ مثلا بساز. شرط یک عمل میکنه، زیاده در عین وجود نداره، 10 درهم داده 10 درهم گرفته وزنش هم یکیه، اما شرط میکنه میگه 2 ساعت بیا خونمون کار کن، این انگشتر رو برام بساز، یا این شلوار رو برام بدوز، این کار رو برام انجام بده. ایشون میفرماد اینجا هم طبیعتاً باید بگیم این معامله باطله. یادتون باشه دوستان در ربای قرضی هم همین طور بود دیگه، در ربای قرضی هم میگفتن فرقی بین زیاده عینیه و زیاده حکمیه وجود نداره، چه زیاده عینی باشد چه حکمی باشه رباست و ربا هم حرامه. البته دوستان در مقابل ما یه روایتی داریم که بر اساس این روایت بعضیا یه حرفی رو زدن. من اجازه میخوام قبل از این که حرف اون آقایون رو به شما عرض بکنن روایتی که مطرح شده اینجا اون روایت رو براتون بخونم. ببینید این روایت تو متن کتابتون هم اومده، روایت داره عن محمد بن فضیل ان ابی الصباح الکنانی ان صادق علیه السلام که میگه سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقول للسائل بله بله یقول للسائق سقلی هذا الخاتم و ابدل لک درهما طازجا بدرهم غلا. یعنی طرف میره به زرگر میگه آقا بساز برای من این خاتم رو، در مقابلش من تبدیل میکنم درهم تازج رو با درهم قله، یعنی یک درهم مغشوش از شما میگیرم یک درهم نو به شما میدن، اما به شرط اینکه این وسط شما چیکار کنید برام این انگشتر رو مثلا بساز. قال الله بسر، امام فرمودن اشکال نداره. این که امام فرمودن اشکال نداره این معناش این است که انگاری میخوام بگم زیاده حکمیه اشکالی نداره، چون اینجا یه درهم داده شد یه درهم گرفته شد، فقط اونی که درهم پست رو داره میگیره شرط کرد که طرف مقابلش یک انگشتر رو مثلا براش بسازه. خب دوستان بزرگوار، با این روایت علما چهار جور برخورد کردن. در واقع بر اساس این روایت اختلاف نظر شده که ما چه باید بکنیم. با وجود این روایت چهار نظر در کتابتون مطرح شده. یه سری دوستان گفتن آقا حکم این روایت مستثنا از زیاده ممنوعه در ربای معامله است. یعنی چی؟ یعنی در خصوص بیع درهم به درهم با شرط صیغه خاتم میگیم جایزه، اما در غیر این مورد خاص که تو روایت اومده اقتصارا فی ما خالف الاصل علی موضع النص میگیم جایز نیست. یعنی تنها موردی که روایت بر اساسش داریم بیع درهم به درهم است، اونم با شرط صیغت خاتم، همین مورد رو میگیم جایزه، غیر این رو یقین نداریم لذا میگیم جایز نیست. این یک مدل برخورد با این روایت. یه عده گفتن نه آقا مگه درهم به درهم چه خصوصیتی داره، شرط صیغت خاتم چه خصوصیتی داره، هر شرطی باشه ولو زیاده عینی باشه، چه زیاده عینی چه زیاده حکمی چه درهم به درهم چه غیر اون، فرق بین اینها نیست و همه رو ما جائز میدونیم. در واقع از حکم روایت تعدی کردن به موارد دیگر حتی در زیاده عینی. نظر سوم دوستان این است که ما از حکم این روایت فقط به زیاده حکمی میتونیم تعدی کنیم، نه به زیاده عینی. یعنی عینیشو جائز نمیدونن، حکمیشو جائز میدونن به سبب این روایت. جناب شهید ثانی دوستان میفرماید همه این اقوال ضعیفه. در واقع قول چهارم مال خود شهید ثانی است. ایشون میفرماید این حرفا این اقوالی که گفته شد بر اساس این است که این روایت بر حکم زیاده یا حکمی دلالت داشته باشه، و آن که این روایت حتی زیاده حکمی رو هم دلالت نداره. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، این روایت یه طرفش درهم تازج است، یک طرفش درهم قله. تازج دوستان در لغت یعنی خالص، قله یعنی مقشوش یعنی غیر خالص. در واقع دوستان زیاده حکمی و شرط صیغت در این روایت در مقابل اون ناخالصی درهم قله قرار گرفته. این میدونید دیروز یکی از دوستان سوال میکرد این مثل طلای 24 عیار و طلای 18 عیار میمونه؟ مثلا اگر شما 10 مثقال 5 مثقال طلای 24 عیار رو بدید ولو در مقابلش 5 مثقال طلای 18 عیار بگیرید، این طلای 18 عیار یه ناخالصی داره که در واقع حساب که بکنیم مثلا ها، حالا من حساب نکردم، مثلا میشه 4.5 مثقال طلای 24 عیار، یعنی نیم مثقال کم داره، و به خاطر اون نیم مثقال شما شرط میکنی زیاده حکمی رو یا حتی زیاده عینی رو. اشکال نداره. یعنی در مقابلش گندم اضافه میگیری، میگی آقا 4.5 مثقال طلا در مقابل اون، عرض کنم 4.5 مثقال اون نیم مثقالش هم در مقابل، ولو به حسب ظاهر این دوتا هر دو چیه؟ 5 مثقاله، اما یکی ناخالصی داره. یعنی در واقع اون درهم قله و مکشوش اگر مثلا وزنش درست برابر با اون درهم خالصه، اون مقدار ناخالصیش هر مقداری هست، اون در مقابل این سیاقت خاتم قرار میگیره. ولذا دوستان این روایت اساساً و از ریشه دلالتی بر زیاده حکمی نداره. این عرض کنم یک نکته در این روایت. نکته دوم دوستان این است که قاعده ربای معاملی قاعده مسلمه، زیاده حکمی درش جائز نیست. این یک امر مسلمیست، برای مخالفت با این حکم قطعی و مسلم ما نمیتونیم به چنین روایتی عرض کنم که اساسا صریح در مطلب نیست ما استناد بکنیم. ضمن این که دوستان این روایت مشکل سندی هم داره، این روایت مشکل سندی هم داره، بزا چون توی روایت عرض کردم محمد ابن فضیل راویشه، محمد ابن فضیل از ابو الصباح کنانی نقل کرده، محمد ابن فضیل هم دوستان مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. یعنی ما دو تا محمد ابن فضیل داریم، یکیش ثقه است یکیش غیر ثقه، نمیدونیم این کدوم یکیشه. هر وقت میگن مشترک بین ثقه و غیر ثقه، یعنی دو تا هم نام این فرد داریم، یکیش ثقه است یکیش غیر ثقه، ما نمیدونیم این کدوم یکیشونه. هر دو هم به امام صادق میخورن، یعنی متن روایت یه جوریه که از جهت نقل از افراد هر دوتشون میتونن از ابو الصباح کنانی نقل کرده باشن. حالا یه وقت هست یکیشون فاصله 200 ساله داره با اون یکی دیگه، وقتی از ابو الصباح کنانی داره نقل میکنه آدم میفهمه این یکیه یا اون یکی، اما مشترک معناش این است که به هر دوتشون میخوره، اما ما نمیدونیم کدوم یکی. نگاه کنید عبارت رو، ولا عبرت بالیسیر من الذهب فالنحاس بضم النون واليسير من الفضه فالرصاص بفتح الراء. لا عبرته یعنی اشکالی نداره به مقدار کمی از ذهب در مس، نحاس بضم النون یعنی مس، یعنی اگر مثلا فرض کنید 1 کیلو مس، 10 کیلو مس شما دارید، مقدار کمی توش طلا وجود داره، یا مقدار کمی از نقره در رصاص. رساس رو سرب معنا کردن یا قلع معنا کردن، مقدار کمی از سرب یا قلع، عرض کنم باز میخوام مقدار کمی از نقره در سرب یا قلع باشه. خب اگر لا عبرته نتیجهش این میشه فلا یمنع من صحت البیع بذالک الجنس، یعنی شما میتونید مسی که درش مقدار کمی طلا وجود داره در مقابل طلا بفروشید، یا عرض کنم سربی که درش این مقدار کمی نقره وجود داره در مقابل نقره بفروشید. و الم یعلم زیادت و ثمن از ذالک الیسیر، ولو نمیدونید اون ثمنی که دارید پرداخت میکنید بیش از اون مقدار یسیر در اون مس یا عرض کنم سرب هست. ولم یقبض فی المجلس، ولو قبض در مجلس هم حساب عرض کنم اتفاق نیفته، ولم یقبض فی المجلس ما یساوی، اون مقداری که مساوی اون طلا یا مساوی اون نقره است، قبض در مجلس هم نسبت به اون مقدار مساوی اتفاق نیفته. چرا دوستان ولو قبض اتفاق نیفته، ولو شما علم به زیادت ثمن نداشته باشید بازم صریحه؟ میگه لانه مزمحل، لانه ضمیرش رو بزنید به اون مقدار یسیر، اون مقدار یسیر از محلال پیدا میکنه که علم یکن شیئا مذکورا و تابع غیر مقصود بالبیع، و اون تابع است و مقصود به بیع نیست. و مثله مثل همین مورد است المنقوش منهما علی السقوف و الجدران، اون مقدار طلا یا نقره ای که منقوش است، منهما یعنی از طلا و نقره دیگه، بر چی منقوشه؟ بر سقف خانه ها یا بر دیوارها، اون خونه های مجللی که یه مقدار کمی از طلا و نقره در دیوار و سقفش به کار رفته. به حیث لا یحصل منها شیء یعتد به علی تقدیر نفسه، یه وقت از طلا و نقره رو بخوای جدا کنی مقدار معتد بهی میشه، اما یه وقت نه، شما جداش هم که بکنی اگر امکان جدا سازیش هم باشه مقدار خیلی کمیست که عرض کنم تو خرید مثلا خونه خیلی به حساب نمیاد. اینجا در واقع شما داری خونه میفروشی دیگه، معامله صرف نیست که بخوایم احکام معامله صرف اونجا بار بکنیم. نه نه خیر، ببینم قاعده اینه، تو معامله صرف یعنی اونجایی که طلا و نقره به همدیگه داد و ستد بشن، یا طلا و طلا نقره به نقره بشه، اینجا ربا پیش میاد. اینجا اصلا میخوام بگیم صدق نمی کنه معامله صرف، معامله دو شیء همجنس صدق نمی کنه که بخواد احکامش بار بشه. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا فرقه. این لا فرقه دوستان در واقع یه لحظه حواست به من باشه، تکمیل پاراگراف آخر جلسه گذشته بوده، همین صفحه 267 داشتیم ولا یجوز تفاضل فی الجنس الواحد. این در واقع این ولا فرقه تکمیل اونه. ما جلسه گذشته آخر جلسه گفتیم در جنس واحد تفاضل جائز نیست، اون تفاضل به حسب ظاهر تفاضل بگیر عینی بود، یعنی یک وزنش بیشتر باشه. حالا میخوام بگیم اگر حکمی هم باشه مثل تفاضل عینی است. ولا فرقه فی المنع من الزیاده، در منع از زیاده که گفتیم ربای معاملی پیش میاد، فرقی نیست در احد المتجانسین بین العینیه، یعنی اونجایی که زیاده زیاده عینیه باشه و هی زیاده فی الوزن، و الحکمیه یعنی اونجایی که زیاده در وزن هم ندارن اما یه طرف زیاده حکمی داره، مثل یک شرط کما لوبی المتساویان از حیث وزن و شرط مع احدهما شرطن، که این شرط در واقع میشه چی؟ زیاده حکمی. و انکان صنعتن، اگرچه عرض کنم صنعت باشه، نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، یکی از بزرگان من با یه واسطه نقل میکنم اون داستان حج رو براتون عرض کردم یا نه، دیگه تکرار نکنم نگفتم. عرض کنم یکی از بزرگان میفرمودن یه آقایی میخواست برای پدر بزرگش حجی انجام بده، طرف پولی رو قرض بکنه که حج انجام بده، طرف پول رو قرض داد، شرط زیاده عینی هم نکرد، گفت فقط شب جمعه به شب جمعه یه زیارت عاشورا برای بابای ما بخون. این پول رو هم طرف قرض کرده بود که بده نیابت بگیره برای پدر بزرگش حج انجام بدن. نقل کردم پدر بزرگش رو طرف خواب میبینه میگه حج ربوی برای من انجام نده، ولو اون شرط شرط زیارت عاشورا باشه. یعنی اگر شما 100 میلیون به یک کسی قرض بدید، 10 سال دیگه بخواد همون 100 میلیون رو بدون یک ریال اضافه بگیرید، اما میگید شب جمعه به شب جمعه یه زیارت عاشورا برای بابام بخون، اون زیارت عاشورا میشه چی؟ میشه زیاده حکمی. زیاده حکمی هم رباست، ربا هم مسلم حرامه، تفاوت هم نمیکنه خوندن قرآن باشه، زیارت عاشورا باشه، یا ساخت انگشتر باشه، یا چیز دیگری باشه. پس اگر بی المتساویان و شرط مع احدهما شرطن و امکان صنعتن، و امکان صنعتن ولو یک کار مثل انگشتر ساختن باشه، بازم زیاده حکمیست. یه چیز دیگه هم عرض کنم که این دوستان متاسفانه گاهی رائج الان به ذهنم اومد، گاهی دیدید قرض در قبال قرضه، یعنی من 1 میلیون به شما قرض میدم، میگم آقا این 1 میلیون رو بهت قرض میدم، 6 ماه دیگه همین 1 میلیون رو به من پس بده، اما اون 1 میلیون رو که خواستی به من پس بده، اون موقع شما 1 میلیون به من قرض بده، 6 ماه دست من باشه، اینم رباست. یعنی اون قرض دوم میشه شرط در ضمن قرض اول دیگه، اون میشه ربا.
شرط لازم باشه،
شرط بکنیم، نه شرط، شرط که بشه کفایت میکنه،
توافق باشه، حالا
توافق میشه شرط. ببینید اگر شما شرط نکنید، دو تا رفیقید، یه وقت شما به اون قرض میدی، یه وقت اون به شما قرض میده، اشکال نداره، اما یه وقت هست میگه آقا اینو بهت قرض میدم به این شرط، نه اگر شرط باشه. ببینید توافق که شما میگید یعنی چی؟ یعنی صحبت کرده قرار این شده دیگه،
الزام آور
نیست، الزام آور یعنی چی؟ یعنی میخوای ببرش دادگاه، این مهم نیست،
نکردم مشکل نداره،
پس توافق نکردید. ببینید توافق وقتی میگید یعنی شما گفتی اونم قبول کرده، توافقه. حالا بعدم میگه آقا اگر تو انجامم ندادی ندادی، اما توافق کردید، یعنی اون ولو اخلاقا این رو برای خودش ملزم میدونه که انجامش بده. این شرطه. عرض کردم یه وقت از شما میدانی اگر شما بهش قرض بده او هم قرض میده، به همین قرضم میری، اشکال نداره، شرط نکنی اشکال نداره. اما اگر شرط کردی، یعنی صحبتشو انداختی، گفتی آقا این رو بهت قرض میدم تا هم به من قرض بده، ولو قرضم نده تو دادگاه نمیبریش، اما بالاخره شما یه حرفی زدی او هم قبول کرده، این همین شرط. شرط غیر از این نیست، یعنی لازم نیست این شرط یک شرط الزام آور عرض کنم که بتونی دادگاه ببریش، یا حتما بخواد مثلا اگر عمل نکنه یه اتفاق خاصی بیفته، اینا مهم نیست تو شرط. همینقدر که شرط بشود عرض کنم یه قراری گذاشته بشه، این میشه شرط. این عرض کنم حکم ربا رو پیدا میکنه که این دومی خیلی گاهی رایجم هست. آره، حالا غیر از بانک، حالا تو بانک ها خیلی ها اسمشو قرض الحسن قرض نمیگذارن اصلا، معاملاتی که انجام میشه اگر مضاربه باشه، مشارکت باشه، خرید اقساطی باشه، واقعا اینطور باشه اشکال نداره اونها، خیلی از آقایون جایز میدونن. مثلا پس کنید خرید خودرو رو اگر واقعا اینطور باشه که بانک بیاد ماشین رو بخره یا بخشی از ماشین رو، سه دونگش چهار دونگش رو بخره، اون بخشی رو که خریده، ولو شما به وکالت از بانک خریدی، اون بخش رو به شما اقساطی بفروشه، اینجا دیگه قرض نیست اصلا. درست مثل این که من یه ماشین رو میرم میخرم به شما به صورت قسطی میفروشم، حالا اون ماشین رو شما میخوای انتخاب کنی، میگم آقا شما با این 20 میلیون برو یه ماشین برای من بخر، شما با 20 میلیونی که من بهت میدم میری یه ماشین برای من میخری، اون ماشین میشه مال من دیگه. بعد بهت میگم آقا این ماشینی که 20 میلیون از شما عرض کنم شما خریدی و الان مال منه، این رو به شما میفروشم مای 500 تومن 30 میلیون، شما هم قبول میکنی، این اشکال نداره. اما وقتی شما فروختی مای 500 تومن 30 میلیون، بعدن اگر یه ذره عقب جلو بشه دیگه تأخیر سبب این که زیاده بگیری، مثل بانک ها اون تأخیر مشکل پیدا میکنه، این اگه طرف نمیتونه بده شما نمیتونه اضافه بگیری، مگر بر اساس اون چه که بعضی از علما گفتن که در حد تورم اگر کسی دینی رو میتونه پرداخت بکنه و پرداخت نکرد یه تورمی داره، اون تورم رو میتونه بگیره، اونم طبق بعضی از فتاوا اون یه بحث دیگریست، و الا اون زیادهی که میگیرن اون جائز نیست. خب و امکان سرعتا و قیله دیگه خوندنش دوستان تا بله تا اوائل صفحه بعد رو ما مطلبشو گفتیم، انشاءالله فردا براتون میخونمش. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. Thank you.